بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 11 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این مرحله که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که هجرت دوم خود را به حبشه انجام دادند و چیزی در حدود 80 زن و مرد از ظلم و ستم اهل مکه فرار کردند و خود را به حبشه رساندن، آزار و اذیت‌ها و فشارها بر روی شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد شد تا جایی که اشخاصی را به عنوان نماینده نزد ابوطالب فرستادند، حامی درجه یک پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه، و گفتند که الان 6 تمام از ماجرای برادرزاده تو می گذرد و او دست از کار خود بر نمی دارد و جامعه را دچار اختلاف کرده و به دین آبا و اجداد ما ناسزا می گوید و به آن بت‌هایی که ما عبادت می کنیم ناسزا می گوید و می گوید که اینها باطل است و شرک است و کفر است، و در این مدت تو طرفدار درجه یک او بودی و به علت قدرتی که در مکه داشتیم ما نتوانستیم که به محمد گزندی وارد بکنیم. و این مسئله این گونه نمیشه به حال خود رها بشه، باید فکری به حال این مسئله کرد تا کی میخوای از کسی دفاع بکنی که با دین تو و با دین آبا و اجداد تو و قوم و قبیلت مخالفت کرده و میکند و روز به روز بر طرفداران او نیز افزوده می شود و مشکل سختتر و سختتر می شود. اگر ما از همون روز اول و سال اول جلو محمد را گرفته بودیم، الان کار به اینجا نمی رسید که حدود 85 نفر به یک مملکت دیگر به حبشه هجرت بکنند و این گونه ما دچار چالش سیاسی در کنار دیگر کشورها و دولتها شویم و آبروی ما و حیثیت ما در نزد عرب به خطر بیفتد. اینجا بود که ابو طالب برادرزاده خود محمد صلی الله علیه و سلم را فرا خواند و به او گفت که ای عموی من، قومت ازت گلایه دارن، ازت شکایت دارن، 6 شده و تو این راه رو شروع کردی، این کار را آغاز کردی و مشکلات روز به روز داره بیشتر و سختتر میشه و بر من هم دارن فشار میارن و مرا بیش از این به دردسر نینداز و مرا وارد گرفتاری هایی نکن که نتوانم به سادگی از آن رهایی یابم و بیرون بیام. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم احساس کرد که عمویش ابو طالب دست از حمایت و یاری او کشیده و بزرگترین مؤید و یاری دهنده خود از مکه را از دست بدهد. ولی با این وجود که کار پیامبر صلی الله علیه وسلم یک خواسته سیاسی یا بشری نبود، یک دستور الهی بود، گفت ای عموی من، اگر خورشید را در دست راست من بگذارند و اگر ماه را در دست چپ من بگذارند، کنایه از این که تمام امکانات را به من بدن، چون پیشنهادات مالی و اجتماعی و سیاسی و این مسائل هم به پیامبر می دادن که اگر ثروت می خواهی بهترین ثروت ها رو بهت می دیم، اگر به سبب این کارت به دنبال ازدواج هستی بهترین دخترهای عرب را به تو می دیم و ثروتمندترین و زیباترین آن، چی میخواهید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم والا بر اساس این روایت تاریخی که نقل قول شده گفته میشه که اگر امکاناتی مانند ماه و خورشید در اختیار من قرار بدهن هم من دست از کار خود بر نمیدارم، چون من یک دستور الهی دارم و این مسئله شخصی نیست، مسئله دنیوی نیست، مسئله مادی و سیاسی نیست، که من برای رسیدن یک منفعت در این دنیا دست به کاری زده باشم که کسی آن کار را نکرده باشه و همه را به چالش کشیده باشد، که آنها راضی شده باشند تن به خواسته های من در بدهند. مسئله من یک رسالت الهی است و ای عموی من، اگر نمی توانی از من حمایت بکنی، من نیازی به حمایت تو هم ندارم. اینجا بود که ابو طالب او را صدا زد و گفت به کار خودت ادامه بده و من دست از حمایت تو بر نخواهم داشت. این مسئله باعث سرفکندگی کفار قریش شد، چون چندین بار از ابو طالب درخواست کرده بودند که جلوی پیامبر را بگیرد، ولی ابو طالب از او دفاع می کرد در تمام جلسه ها و در تمام اتفاقاتی که رخ می داد. ابو طالب با قدرت از پیامبر دفاع می کرد و چون پیر مکه بود و از قریش هم بود و بزرگ بنی هاشم هم بود، حرف او بسیار در جامعه مکه آن روز نفوذ داشت و قابل قبول بود. بعد از این که دیدن ابو طالب دست از حمایت پیامبر بر نمی دارد، خودشان به صورت عملی وارد آزار و اذیت پیامبر شدند و گفتند که بیایید تا محمد را بکشیم. ابو طالب چی کار میکنه اگه محمد را کشیم؟ چندین قبیله با هم دیگه دست دست هم میدیم و او را میکشیم. که در این زمینه آیه در سوره انفال هم نازل شد که و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. وقتی که کسانی که کفر آوردن نشستن و مکر کردن در مورد تو، یا اینکه تو را دستگیر بکنن، یثبتوک از ثبت یعنی که دستگیر کردن، او یقتلوک یا اینکه تو را بکشن، او یخرجوک یا اینکه تو را از مکه بیرون بکنن، یعنی این سه گزینه مطرح بود در روی میز بررسی مسائل که با محمد چه کار بکنیم؟ او را دستگیر بکنیم، زندانی بکنیم، او را بکشیم، او را اخراج بکنیم، چه کارش بکنیم؟ و یمکرون و یمکر الله، و آنها مکر کردن و الله متعال نیز مکر کرد، والله خیر الماکرین، و این در حالی که الله متعال بهترین مکر کنندگان است و مکر هر انسان ماکری در مقابل مکر الهی برای بندگان مؤمنش و مخلصش راهی به جایی نخواهد برد. ولی این مسئله را شروع کردن به صورت آزار و اذیت. ابو جهل به شکل‌های مختلف پیامبر را آزار می‌داد. عقبه ابن ابی معید یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بود در مسجد الحرام که نماز بخونه، ردای خود یا همون تک پارچه‌ای که با آن بالای تنه خود را می‌پوشانیدند، این را گرفت و در به صورت حلقه در آورد و انداخت به گردن پیامبر، در حالی که پیامبر در حال نماز بود، و آن را محکم گره زد و کشید تا پیامبر را خفه کند. که ابوبکر رضی الله عنه آمد و عقبه را کنار زد و میگفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میخواهید شخصی را، مردی را بکشید که میگوید پروردگار بر حق من الله است؟ کاری دیگری با شما نداره، میخواد بت‌های شما را پرستش نکنه، همین. شما آغاز دشمنی با او کردید، او که با شما کاری نداشت، فقط میگفت که بت پرستی نکنید، نه ایجاد مزاحمت سیاسی برای شما کرده بود، نه ایجاد مزاحمت مادی برای شما کرده بود، کاری به شما نداشت. و یا اینکه ابو جهل مثلا به شکل‌های مختلف هم توهین می‌کرد و هم وقتی که پیامبر وارد مکه می‌شد، وارد مسجد الحرام که می‌شد، وقتی که سران قریش در آنجا نشسته بود، با مسخره کردن از پیامبر و تهمت زدن، جبر را بر علیه پیامبر تحریک می‌کرد و آنها را به خنده وامی داشت در مقابل پیامبر. و نقل قول شده که گاهی اوقات حتی می اومد پای خود را بر روی گردن پیامبر می گذاشت در حالی که در سجده بود، یا کارهای زشت دیگری که انجام می داد. این وضعیت ادامه پیدا کرد به همین شکل و اکثر فشارها بر شخص پیامبر وارد می شد و ابو طالب هم از لحاظ سیاسی فقط میتونست دفاع بکنه، قدرت بدنی که نداشت، سال خورده بود و نمیتونست از لحاظ بدنی در مقابل کفار قریش قد علم بکنه. در همین وضعیت بود که کفار قریش یک بار دیگر آمدن نزد ابو طالب. این دفعه شخصی به نام یکی از فرزندان ولید بن المغیره، از فرزندان برومندشون، ولید 10 پسر داشت که در سوره مدثر هم به آن اشاره شده، و بنین شهودا، فرزندان پسری را به ولید بن المغیره دادیم که همیشه در مکه در کنار پدر خود بودند و مظهر و بیانگر قدرت خانوادگی ولید بن المغیره بودند. یکی از فرزندان او را آوردند همراه خود، از همه زیباتر، از همه هیکلیتر و تنومندتر، و او را بر ابو طالب عرضه کردند. گفتن ابو طالب این را بگیر برای خودت، این پسر را قدرته، این را بگیر برای خودت و به عنوان فرزند خودت انتخاب کن، و ولید بن المغیره هم راضی شده که از این پسر تنازل بده، این برای ابو طالب و تو به جای این محمد را به ما بده تا ما محمد را بکشیم، یک نفر به جای یک نفر، یکی بگیر یکی بده، و این شخصی که ما بر تو عرضه می کنیم به مراتب از محمد برای تو بهتره، تنومند، هیکلی، قوی، قدرتمند، ازت دفاع میکنه. اینجا بود که ابو طالب گفت خواب تو سرتون با این پیشنهادتون، فرزند شما را بگیرم به او غذا بدهم و فرزند خود را به شما بدهم تا او را بکشید، این چه معامله است؟ هرگز این کار را انجام نخواهم داد. قبیله مختلف بود و قبیله ولید بن المغیره مخزومی بود، از قبیله ابو جهل بودند و ابو طالب و پیامبر و دیگران از بنی هاشم بودند که سرمو میشدن با هم دیگه، ولی خب در حال قبیله ها متفاوت بود. و بعد از این پیشنهاد و رد شدن آن توسط ابو طالب، دیگه شخصا ابو جهل وارد مسئله شد و روزی در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر روی کوه صفا نشسته بود، آمد و پیامبر را کتک زد تا جایی که خون از سر پیامبر صلی الله علیه وسلم جاری شد. و آیات قرآن در عهد مکی وقتی که بررسی میکنیم همش داره دستور به این میده که شما در مقابل آزار و اذیت کفار هیچ واکنشی نشون ندید، جوابم ندید. یعنی پیامبر کتک میخورد جواب نمیداد، یاران پیامبر شکنجه میشدن و کتک میخوردن جواب نمیدادن. خیلی سخته البته بر نفس انسان، واقعا سخته. ما الان اینجا فقط داریم نقل قول میکنیم، اگر انسان خودش در این وضعیت قرار بگیره، جایی که به شما زور گفته بشه، جایی که به شما توهین بشه و شما هیچ واکنشی نشان ندهید، خیلی خیلی سنگین بر انسان تمام میشه. وقتی که ابو جهل این کار را انجام داد و سر پیامبر را زخمی کرد و برگشت به مسجد الحرام، وارد مسجد الحرام شد، یکی از کنیزان حمزه ابن عبد المطلب عموی پیامبر این ماجرا را از داخل خانه حمزه دید. مشرف بود این خانه بر کوه صفا. وقتی که حمزه برگشت از شکار، رفته بود شکار بکنه و سپر و نیزش هم دستش بود، آماده بود، به محض اینکه به خانه برگشت ماجرا را برای حمزه تعریف کرد که ابو جهل چنان کاری را با برادرزاده شما انجام داد. حمزه اینجا از روی عصبانیت و تعصب قومی، هنوز مسلمان نشده بود، همان گونه که شمشیر و نیزه و سپر خود را بر تن داشت، راهی مسجد الحرام شد تا به ابو جهل برسه. یقه ابو جهل را گرفت و تا میتوانست به او ناسزا گفت و بهش گفت که چگونه به خود جرأت دادی که به برادرزاده ما توهین بکنی. مسئله همونطور که گفتم مسئله قبیله‌ای و عصبیت و این مسائل بود. و شمشیر خود را بالا برد و کوبید به سر ابو جهل و سر او را زخمی کرد و خون از سرش جاری کرد و گفت تا تو باشی دیگه از این غلط ها در حق قبیله ما و برادرزاده ما انجام ندهید. اینجا بود که قبیله بنی مخزوم که هم قبیله ابو جهل بودن همه بلند شدن بر علیه حمزه در مسجد الحرام تا انتقام ابو جهل را بگیرن. در حال تعصبات وجود داشت، هر کس به قبیله خود میبالید. ابو جهل سرور قبیله خود بود و به محض این که بنی مخزوم بلند شدن، از اون طرف بنو هاشم هم بلند شدن به طرفداری از حمزه و محمد و نزدیک بود که در مسجد الحرام جنگی صورت بگیره سر این مسئله. و اینجا بود که ابو جهل گفت ابو عماره را به حال خود رها کنین، منظورش حمزه بود، چون من به برادرزاده او چندی پیش ناسزا گفتم. مردم که خبر نداشتن که چی شد. و اینجا حمزه بر سر همین تعصب قبیله‌ای برای اینکه ابو جهل را خرد کند گفت که ای ابو جهل، گواهی میدهم که من بندیر بر دین محمد هستم. همانجا اعلام اسلام کرد و یکی از قوی ترین و تنومندترین و شجاعترین افراد بنی هاشم حمزه ابن عبدالمطلب به دین اسلام وارد شد و باعث شوکت و قوت مسلمان ها گردید. و این تقریبا در اواخر سال ششم هجری بود. تاریخ نویسان این مسئله را برمیگردانند به ذی‌الحجه سال شش هجری، پایان سال ششم. شش سال از بعثت پیامبر میگذرد و هنوز خیلی ها از نزدیکان پیامبر اسلام را نپذیرفتند. سه روز بیشتر طول نکشید که شخصی دیگر اسلام آورد، شخصی به نام عمر ابن الخطاب. و ماجرای اسلام این خلیفه راشد به این شکل بود که عمر شبی از خانه بیرون آمد، نیمه های شب وارد مسجد الحرام شد و وارد کعبه شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در کعبه مشغول نماز خواندن بود، سوره الحاقه را می‌خواند. عمر خوب گوش کرد، پیامبر عمر را نمی‌دید، تاریکی شب بود، ولی عمر گوش می‌کرد و از شیرینی آیات سوره الحاقه به تعجب افتاده بود. تا اینکه عمر گفت با خودم گفتم که این سخن شاعر است. میگه تا با خودم این گفتم پیامبر این آیه را خواند که و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تا این آیه را شنیدم با خودم گفتم پس حتما قول کاهن هست. آیه بعدی خواند که و ما هو بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. میگه این آیات را که شنیدم بر روی من بسیار تأثیر گذاشت، ولی هنوز آن پوسته های جاهلیت و گرایش هایی که در درون این بزرگوار وجود داشت مانع از اسلام میشد. و اینکه اگر من مسلمان شدم در مکه چه اتفاقی خواهد افتاد، قبیله من چه خواهند گفت، چه میشه، چه تأثیری میگذاره. سه روز پیشم حمزه اسلام آورده بود، نگاهی مینداخت به اسلام حمزه، نگاهی مینداخت به وضعیت خودش. و این با وجودی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم پیوسته دعا میکرد که اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، بار الله اسلام را به یکی از دوتا عمرها تقویت بده و عزت بده، یا عمر ابن الخطاب و یا هم عمر ابن هشام مخزومی که همون کی باشه، ابو جهل باشه، چون هر دو از قدرت برخوردار بودن. ولی خب این توفیق شامل حال عمر ابن الخطاب شد. چند روزی گذشت از این ماجرا و عمر شخصی را در مکه دید که یک سری چیزهای میگه که انگار به دین محمد گرایش داره. بهش گفت قد سبوت، یعنی که دین آبا اجداد خود را رها کردی و دین محمد را پذیرفتی. گفت من نه. هنوز خیلی ها اسلامشون را کتمان میکردن، جرأت نداشتن اسلام خود را آشکار کنن، خصوصا در مقابل افرادی مانند عمر و ابو جهل و عقبه بن ابی معید و ولید بن المغیره و این گونه افراد سخت بود براشون، اذیت میشدن. گفت ولی خواهرت و دامادت، یعنی شوهر خواهرت، این دوتا اسلام آوردن و دین خود را رها کردن. عمر هم با اون اخلاقی که همه ازش شنیدید، با اون تندی که داشته، سریع این شخص را رها میکنه، میره به سمت خانه خواهرش. اسمش فاطمه بوده خواهرش. خباب بن الارت، یکی از ضعفای مکه که از دیرباز مسلمان شده بود، کاغذی در دست داشت که آیات از سوره طه بر روی آن نوشته شده بود و به خواهر عمر و دامادش این آیات را یاد میداد، آیات را برای آنها قرائت میکرد. عمر اومده بود کنار در ایستاده بود و این آیات را شنیده بود. در را کوبید و تا گفتن که چه کسی در میزنه، گفت عمر. خباب بن الارت فرار کرد، در خانه پنهان شد. وارد خونه که شد، گفت این چه صدایی بود که شنیدم؟ گفتن همینطوری خودمون با هم صحبت میکردیم. گفت نه، این با صحبت عادی تفاوت داشت. سر و صدا بالا گرفت بین عمر و خواهرش و دامادشان، تا اینکه خواهرش گفت که عمر هر کاری میخوای بکن، من مسلمان شدم. دامادشان هم همین جمله را گفت که من مسلمان شدم، ما مسلمانیم، هر کاری میخوای برو انجام بده، میخوای ما را بزنی، میخوای ما را هر کاری میخوای بکن. گفته شده حالا اینجا کتککاری هایم صورت گرفته، ولی به هر حال بعد از چندی عمر با خود فکر کرد که فایده نداره این مسئله، انگار اون چیزی که محمد میگه برحقه، و رفت خبرچین ترین انسان در مکه را انتخاب کرد. ضرب المثل در خبرچینی بوده انسان. گفت یه میخوام یه چیزی بهت بگم، به کسی نگو. ولی گفت چه خبره؟ گفت من مسلمان شدم. خب این خبرچین بود، نه عمر، یعنی به عمدون انتخاب کرده بود که این بره خبر اسلام عمر را به همه بگه. تا این جمله را شنید، دیگه اصلا این شخص نتوانست که خود را کنترل بکنه، همانجا با بالاترین صدایی که داشت داد زد جلو خود عمر. گفت یا اهل مکه، عمر مسلمان شد. و مستقیم رفت خونه ابو جهل، در را کوبید، در که باز کردن مرحبا گفت که اهلا و سهلا عمر بن خطاب. گفت بهت بگم که من مسلمان شدم. ابو جهل در خانه را روی عمر بست و رفت داخل خونه و نشست برای گریه کردن که عمر مسلمان شد. از همونجا رفت خونه ولید بن المغیره، بهت گفت که من مسلمان شدم، خبر داشته باش. و با جرأت و با قدرت تمام اسلام خود را اعلام کرد. و این مسئله بر کفار قریش خیلی گران تمام شد، هم اسلام حمزه و هم سه روز بعد اسلام عمر، چون عمر در حقیقت یکی از شدیدترین انسانهایی بود که در آغاز در مقابل اسلام قد علم کرده بود و با آن قدرتی که داشت، چه از لحاظ زبانی و فصاحت و بلاغت و چه از لحاظ قدرت سیاسی در مکه و چه از لحاظ قدرت بدنی، و اینکه همه از او میترسیدند، کسی جرأت نداشت به بنی عدی به علت وجود عمر در بین آنها چیزی بگوید، از قبیله بنی عدی بود. برعکس ابوبکر، ابوبکر گاهی اوقات مورد اعتراض قرار میگرفت از طرف کفار مکه، ولی کسی جرأت به عمر نداشت. و از طرف دیگر مسلمان ها، ضعفای مسلمین مانند عبدالله بن مسعود و دیگران که در جامعه ضعیف بودن، نقل قول میکنن که ما تا قبل از اینکه عمر اسلام بیاره جرأت طواف و نماز در مسجد الحرام نداشتیم، کفار خودش اجازه نمیدادن. محمد با اون مکانتش میرفت در مسجد الحرام نماز میخوان، طواف میخوان، طواف میکرد، مورد آزار اذیت قرار میگرفت، شکمبه شطور رو گردنش مینداختن. چه برسد به ما اگه ما میرفتیم که ما رو میکشتن اصلا؟ کسی جرأت نداشت به مسجد الحرام نزدیک بشه. ولی از روزی که عمر اسلام آورد، مسلمان ها حتی ضعفای آنها، حتی اشخاصی مانند خباب بن الارت و عبدالله بن مسعود آزادانه وارد مسجد الحرام میشدن و نماز میخوندن و طواف میکردن و کسی جرأت نداشت که جلوی این کار را بگیره. عمر میومد شخصا تو مسجد الحرام مینشست و نظارگر مسئله بود، کسی هم جرأت نداشت که جلوی آنها را بگیرد. و این مسئله در حقیقت استجابتی بود برای دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم که می فرمود اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، و در برخی روایات به عمر بن الخطاب. اسلام را با عمر بن الخطاب عزت بده، قدرت بده. در ضعف بودن مسلمان ها، 80 خورده رفتن هجرت کردن، بقیه هم که بودن اصلا ایمانشون رو کتمان می کردن. اونایی که شناخته شده بودن شکنجه می شدن، اذیت می شدن، مال و اموالشون مصادره می کردن. اجازه فروختن هیچ کالایی در بازار مکه به آنها نمی دادن. اجازه حتی چراندن گوسفند به آنها نمی دادن. اجازه کار کردن به آنها نمی دادن. هیچی. حتی اون اموالی که به دست آورده بودن جلوتر اونها را از آنها می گرفتن، مصادره می کردن. و قانونم قانون زور بود و زورم به دست کفار قریش بود و کسی هم نمیتونست کاری بکنه. و به این شکل در حقیقت مسلمان ها وارد فصل جدیدی شدند، پایان سال ششم هجری و آغاز سال ششم بعثت و آغاز سال هفتم بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم با اسلام آوردن این دو بزرگوار، حمزه ابن عبد المطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم اسد الله، و همچنین با اسلام آوردن عمر ابن الخطاب. و یک روز از عمر هم سوال میکنن که چه کسی به تو لقب فاروق داد؟ ما میگیم دیگه عمر الفاروق. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم این لقب را به من داد. تا قبل از اینکه اسلام بیارم کسی نمیتونست بیاد در مکه در مسجد الحرام طواف بکنه و نماز بکنه، منظور از مسلمان ها. و از وقتی که من اسلام آوردم مسلمان ها می اومدن در حمایت من و طواف میکردن و من این فرق را ایجاد کردم. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم لقب فاروق را به من عطا کرد. و پیامبر علیه السلام به هر شخصی از یارانش که قدرتی و مزیتی در او وجود داشت لقب مناسب با آن مزیت را به او می داد. مثلا به ابوبکر رضی الله عنه لقب صدیق را داده بود، چون وقتی که کفار قریش می اومدن قرآن را و پیامبر را تکذیب می کردن، تنها کسی که با صراحت تمام پیامبر را مورد تصدیق قرار می داد ابوبکر بود، و به همین دلیل لقب صدیق را به ابوبکر داد. و القاب دیگری که بیاران خود میداد، مثلا به خالد بن الولید لقب سیف الله داده. سیف الله یعنی شمشیر الله، شمشیری انسانی که الله متعال آن را مسلط کرده بر کفار. فهمتنین دیگر یاران پیامبر که هر کدام برای آنها لقبی انتخاب کرده بود. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله این مطالب را دنبال خواهیم کرد. همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.